أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مسألة 12 از همون باب اتهام است و اون این که آیا اجیر میتواند برای مستأجر خودش شهادت بدهد یا نه. دیگه خواه نخواه برمیگرده به این که آیا غلام میتواند برای آقا شهادت بدهد یا نه. دیگه اضافه کردن آیا مهمان برای میزبان میتونه شهادت بدهد یا نه. آیا کسی که تابع کسی است، حالا یا در اقتصاد یا در فکر و امثال اینها، آیا میتواند برای اون متبوع شهادت بدهد یا نه، مثلا خادم برای مستخدم. در همه این موارد، در حالی که روایت هم داریم جایز نیست، اما فقها ها چه قدما چه متأخرین فرمودن جایزه و مرحوم محقق در اینجا هم علت میاره، این که آخه این شاهد عادله، وقتی عادل باشد نمیتونه چیزی در مقابل عدالتش قد علم بکنه، صرف اتهام. حالا میزبان، مهمان، غلام، نمیدونم اجیره و امثال اینها، میفرماین آخه چون عادله اون احتمال دیگه نمیتونه کار بکنه، بنابراین اشکال نداره. تا اینجاها خب قبلا هم گفته شده، الان هم مرحوم محقق این حرف رو تصریح میکنن، حرف نداره مسئله. اونجا که حرف داره راجع به اجیر و مستأجره، که این هم مثل غلام و مولاست، مثل تابع و متبوعه. اما یه اختلاف عجیبی هست در میان قدم، در میان فقها، بین قدما و متأخرین. تقریبا قدما همه گفتند که اجیر بر مستأجر نمیتواند شهادت بده، تمسک کردن به دو سه تا روایت. متأخرین هم همه من جمله مرحوم محقق در شرایع میگن میتوانه، تمسک کردن به همون دو سه تا روایت. لذا مسئلمون، اصل مسئله مشکل نیست، برای خاطر این که شما اتهام را، وابستگی را یا دخالت میدید یا نه. اگر دخالت بدید در همه جا باید بگید که شاهد باید متهم نباشد. اگر هم دخالت ندادید در همه جا باید بگید شاهد ولو متهم باشد میتوانه شهادت بده، ولو پدر و پسر باشد، ولو زن و شوهر باشد. خب معمولا مشهور قدما و متأخرین، حتی مرحوم شهید ادعای اجماع کردن که اتهام نمیتونه مانع باشه، و این 12 تا مسئله که متعرض شدیم همه، بالاخره الان هم مرحوم محقق تصریح میکنند این که صرف اتهام، صرف وابستگی، این نمیتونه در مقابل عدالت قد علم بکنه. شاهد باید عادل باشد، وقتی عادل شد ولا پدر و پسر ولا زن شوهر می توانند له یک دیگر علیه یک دیگر شهادت بدن و اشکال ندارد. در ما نحن فی هم خوب همینه، اشکال از نظر اتهام اشکال ندارد، اما قدما در حالی که اتهام را مشهور در میان اونها میگفتند دخالت نداره، متأخرین میگفتند دخالت نداره، اما اینجا را فقط راجع به اجیر و مستأجر، لذا راجع به مهمانش میگن نه میتوانه شهادت بده، راجع به اجیرش میگن که نمیتواند. حتی مشهور در میان قدما میگن غلام برای مولاش میتونه شهادت بده، مولا نمیتونه برای اینکه مولا زینفه، و اما غلام برای اگر عادل باشه برای مولاش میتونه شهادت بده. مشهور در میان قدماست، متأخرینم که همه تقریبا گفتن، ولی اون که مسئله من رو مشکل کرده این راجع به اجیر و مستأجره، که قدما تقریبا همشون گفتن اجیر برای مستأجر نمیتونه شهادت بده، متأخرین از زمان ابن ادریس حتی به این طرف همشون من جمله محقق میفرماید که اجیر میتوانه برای مستأجر شهادت بده و صرف اتهام نمیتونه جلوگیر باشه. بعد از اون که شاهد باید عادل باشد، او عادله، وقتی عادل شد دیگه اتهام در مقابل عدالت نمیتونه قد علم بکنه. خب ایران اینجا میفرماند مرحوم محقق، تقریبا هم گفتن بنابراین صرف اتهام اون چیزی نیست، اون که چیزه دو سه تا روایته که این روایت ها قدما بهش تمسک کردند و گفتن دلالت می کند بر اینکه اجیر برای مستأجر نمیتونه شهادت بده، متأخرین همه تقریبا تمسک کردند به همین دو سه تا روایت، گفتن اجیر میتواند برای مستأجر شهادت بده. حالا روایت ها رو باید بخونیم ببینیم که شما آیا قدیمی میشید یا جدیدی، آیا از این روایت استفاده میکنید که میشه یا از این روایت ها استفاده میکنید که نمیشه. هستند متأخرین تقریبا. خب روایات ها رو مرحوم حر عاملی رضوان الله تعالی علیه تیتر زدن در باب 29 از ابواب شهادات جلد 18 وسائل، ایشون عنوانش اینه: باب و عدم جواز شهادت العجیل للمستأجر و جواز و حال غیرهی و لهو بعد مفارقته و جواز و شهادت ضعیف. اونا بحث ما نیست، بحث ما فقط همین جمله شه، عدم و جواز شهادت الاجیر للمستأجر، که معلوم میشه مرحوم صاحب وسائلم از روایات حرف خودما رو فهمیده و گفته که جایز نیست. روایت یک: محمد ابن الحسن به اسناده عن محمد ابن علی ابن محبوب عن محمد ابن الحسین عن صفوان عن ابی الحسن علیه السلام. روایت صحیح و سنده، سندش هم خیلی حالا بالاست، دو تا اصحاب اجماع هم توشه. عن ابي الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل اشهد اجيره على شهادتين ثم فارقه، أتجوز شهادته له بعد أن يفارقه؟ قال: نعم. فرض کرده اونجا که این اجیر مثلا کار میکرده برای مولاش و دید که یه کسی پسر این اجیر رو کشت، وقت این تمام شد، کارگر بود و کارگریش هم تمام شد و حالا یک ماه دیگه مثلا در روز دیگه حاکم خواستش شهادت بده، آیا میتونه شهادت بده؟ فرمودن بله. از این مفهوم قدما استفاده کردن، بنابراین اگر همون وقتی که کشته همون وقت بره شهادت بده نمیتونه، بعد مفارقتهی میتونه، یا راجع به عبد و مولا هم همون وقت بخواد شهادت بده نه، اما اگر مولا عبدشو آزاد کرد بعد آزاد میتونه. به عبارت دیگر فرض کرده تحمل شهادت در وقت اجیر بودنه، در وقت تابع بودنه، اما شهادت دادن پیش حاکمش بعد از اجیر بودنشه، بعد از عبد بودنشه. گفتن طوری؟ گفتم پس بنابراین معلوم میشه اگر در وقتی که اجیره بخواد بره شهادت بده جایز نیست. به عبارت دیگه مفهوم لقب نیست، مفهوم لقب نی، مفروغ عن گرفته. توجه کنید، توجه کنید، توجه توجه کنید. حالا من که قبول نکردم که شما اشکال میکنید. مفروغ عن گرفته این که اجیر در حال اجاره بودنش نمیتونه شهادت بده، امام علیه السلام این رو امضا کرد، قدما که استدلال کردن اینجور استدلال کردن. سألته عن رجل اشهد اجیره علی شهاده ثم فارقه. خب معلوم میشه پیش امام علیه السلام و پیش این سائله مفروغان عنه بوده که اگر لم یفارقه نمیتونه شهادت بده، لذا گفت که فارقه. میتونه شهادت بده یا نه؟ حضرت فرمودن آره. بعدشم امام مفهوم نی. بعدش هم امام علیه السلام خودشون راجع به عبد فرمودن که عبد هم مثل اجیر اگه مفارقت کرده باشد میتونه شهادت بده، یعنی بازم در کلام امام و کذالک العبد در توجه کنید ببینید و کذالک العبد اذا اعتق جازت شهادته. بازم امام علیه السلام فرض کردن، اما اینجا مفهوم شرط هم حالا کار به مفهوم شرطش هم نداریم، بالاتر از مفهوم شرط مفروغ عن گرفته شد در سوال و جواب، اینی که اگر در حال عبدیت باشد اگه در حال اجاریت باشد نمیتونه شهادت بده، اما اگر مفارقت کرد دیگه عبدش نیست، دیگه اجیر نیست، اون وقت ولا تحمل شهادتم در حال اجاره بودن و در حال عبد بودنه، اون تحمل طوری میتونه شهادت بده. اون وقتی که میخواد شهادت بده باید مستقل باشه. خوبه دیگه دلالتش، مخصوصا این مفهوم شرط هم که بعدش امام علیه السلام راجع به عفو فرمودند و گفتن کذالک، که این کذالک یعنی تو که گفتی من جوابت دادم، بیا راجع به عبدم همینی و میتونه انسان هم استفاده بکنه. اصلا مطلق کسی که تابع کسی است، اون متبوعه، این نمیتونه شهادت بده مگر این تابعیت و متروعیت از بین بره. بله، یعنی الان روایت، بله،
با مطلبی که چند روز پیش فرمودید یک مال حرامه و روش هم خیلی صحبت فرمودید که اصلا جوی در نمیاد، اون حرامه که اتمال کردن، چه مفارقت باشه چه مفارقت نمیاد، یا اون مطلب چند روز پیش رو باید پر
خب تخصیص دادیم دیگه، تخصیصه. حالا صبر بکنید ببینید به کجا میرسه. تخصیصه دیگه، تخصیص که طور اینه. خب میگن تخصیص خورده، کتمان شهادت، اصلا نمیتونه شهادت بده تا کتمان بکنه یا نکنه. روایت سندش صحیحه، حالا اینجا تابع نصب باشی و همینطور که قدما همین کار کردن دیگه. قدما گفتن که اتهام من حیث و اتهام نمیتونه مانع باشه، بلا خیلی روایتش رو جمع بکنیم شاید 20 تا روایت باشه، اما گفتن که اتهام من حیث و اتهام نه. و گفتم هم مرحوم شهید اول، مرحوم کشف اللسان، مرحوم صاحب جواهر ادعای اجماع کردن که صرف اتهام نمیتونه مانع باشه. خب پس اینجا اتهام چجور شده؟ میگه نفس تعبده. و دلیلمون چی؟ خب همین روایتی که الان خوندیم که میفرماند که اگه تابع باشد نظیر اجیر برای مستأجر، نظیر عبد برای مولا، تحمل شهادت میتونه بکنه، اما بخواد این شهادت رو پیش قاضی بده نمیتونه مگر اینکه عبد آزاد شده باشد یا اجیره دنبال کارش رفته باشد. اینم این روایت. روایت دو، توجه کنید، روایت دو، محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن محمد ابن موسی عن احمد ابن الحسن ابن علی عن ابی عن علی ابن عقبه عن موسی ابن اکیل النمیری عن العلاء ابن سیابه عن ابی عبدالله علیه السلام. روایت صحیح و سنده و از نظر سند اشکال نداریم. قال کان امیر المؤمنین علیه السلام لا یجوز شهادت الاجیر. حالا این لا یجوز یعنی میگفت نه، یا معناش این است که تنفیذ نمیکرد، ظاهرا دومش دیگه، امیر المؤمنین قبول نمیکرد شهادت اجیر را. این هم دلالتش خوبه. بنابراین اگه تکلیف بگیرید دلالتش خوبه، اگرم تکلیف نگیرید و بگید خود امیرالمومنین سلام الله علیه تنفیذ نمی کردن، دلالتش یه مقدار کمتره، ولی دلالت بازم خوبه. خب اینم روایت دو. روایت سه، محمد ابن علی ابن الحسین به اسناده عن سماعه عن ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام لا بأس بشهادة الضعف إذا كان عفيفا صائنا أي إذا كان عادلا. خب إن لا بأس. قال ويكره شهادة الأجيل لصاحبه ولا بأس بشهادته لغيره ولا بأس به له بعد مفارقته. حسابی با اول دوم می جنگه. نه توجه کنید آقا، توجه کنید. خیلی خوب کنه این فتوای شما. اشکالی که تو مسئله هست و مشکل شده، خب معلومه جمع بین روایات همینه که بگیم که اگر اتهامی تو کار باشه و منحصر نباشه چه داعی داره شهادت بده؟ اتهام به مواضع اتهام، یکی دیگه بیاد شهادت بده. خب این خیلی جمع عالیه، برای اینکه میگه یک رهو، و این یک رهو دلیل بر اینه که اون روایت اول و دوم یعنی کراهت، نه اینکه جایز نباشه. یکره و شهادت العجیل صاحبه. خب صرف اتهام هم طور نی، برای اینکه گفتن لا بأس به شهادته لغیره ولا بأس به له بعد مفارقته، چنانچه گفتن که لا بأس به شهادت ضعیف اذا کان عادلا، صرف اتهام رو گفتن طور نی. اما راجع به اجیر و مستاجر گفتن مکروهه که ما استفاده بکنیم. اصلا صرف اتهام نمیتونه مانع باشه اما خوبه نباشه. پس روایت اول و دوم حمله بر کراهت بشه. متأخرین اینجور کردن همه و گفتن که عادله، صرف اتهام نمیتونه اما خب معلومه اتهام مواضع تو هم اگر این آقا شاهد غیر اجیر داشته باشه داعی نداره اجیرش ببره، اگر شاهد غیر عبدش داشته باشه داعی نداره عبدش رو ببره، اگر شاهد غیر مهمانش داشته باشه داعی نداره بگن این مهمانش سور بشده حالا میاد شهادت میده، داعی نداره که شهادت بده. پس بنابراین مکروهه. وقت برمیگرده به این، هر کجا اتهامه خوبه نباشه. متأخرین همه من جمله محقق گفتم از زمان صاحب سرائر تا الان تقریبا گفتن نمیشه مگر شازن، اما عکسش قدما همه گفتن نمیشه. خب چرا پس قدما این جمع نکردن؟ این جمع که خوب بلد بودن قدما هم بکنن، یعنی تصرف در هیئت خب یه چیز جمع عرفیست، مسلم قدما بلد بودن. اشکالشون اینه، میگن که یک ره در باب شهادت معنا نداره، اگه جایز واجبه، اگه جایز نیست حرامه، اما مکروهه در باب شهادت معنا نداره. لذا گفتن که قدما این یکره اصلا در زمان امام صادق کراهت اصطلاحی نداشتیم. گفتن این کراهت اصطلاحی تازه پیدا شده، در فقه پیدا شده، و الا یکرهو که بگن یعنی یحرمون. و همین موجب شده که قدما میگن نه، متأخرین میگن آره، و جوابش هم همینه که به قدما میگیم که اولا نه، این یک رفو در زمان امام صادق بوده و ما احکام خمسه در زمان ائمه طاهرین داشتیم، زیاد هم در روایات داریم که احکام خمسه در زمان ائمه طاهرین در میان طلبه های امام صادق هم لفظ وجوب داشتیم هم لفظ حرمت داشتیم، که دلالت بر اون واجب فقهی میکنه، حرمت فقهی، هم کراهت داشتیم هم مستحب داشتیم هم مباح. و اینکه اصطلاح تازه پیدا شده نه، حتی این اصطلاح در زمان پیغمبرم کسی میتونه ادعا بکنه. این روایاتی که عامه نقل میکنن، خب این صحاح سته شاید بیش از 100 تا یک رهو در زبان از زبان پیغمبر یا اصحاب پیغمبر نقل میکنن که همون کراهت اصطلاحیه. پس بنابراین این که نمیشه. و اما پس این ایرادشون که میگن کراهت اصطلاحی نبوده، یک رهو یعنی یحرمو، این درسته. اما اینی که میگن که در باب شهادت کراهت معنا نداره، یا واجب یا حرام، میگیم نه، اگر منحصر باشه واجب از حرامه، اگه چاره ای نداشته باشه این آقا اگه کتمان شهادت کنه حق به نوعزی حق نمیرسه، درسته، یا واجب است یا حرام. و اما اگر نه، غیر از این هم حکم ثابت بشه، وقتی غیر از این هم که معمولا هم همینجوره حکم ثابت بشه، خب برای این کراهت داره، برای اینکه مردم پسرش حرف میزنن میگن یه سور بهش دادن اومد شهادتنو حق دا، نمیدونم میگن که این آقا اجیر بود مخواست قدر پول بیشتر بگیره اومد شهادتنو حق دا، برای خاطر این رفع اتهام خوبه شهادت نده. اما کجا؟ عقل ما میگه اونجا که واجب نباشد، اونجا که حرام نباشد. لذا این یک رهو یه تخصیص لبی داره، یک رهو اونجا، این دیگه لازم هم نیست در روایت باشه، یک رهو اونجا که واجب باشد، واجب نباشد، حرام نباشد، شهادت ناحق نباشد، شهادت به حق باشد، منحصرم باشد. و اما اگر منحصر نشود دیگه خواه ناخواه متهم مطلقا، حالا زن باشد برای شوهر، شوهر باشد برای زن، یا شهادت امیرالمومنین برای زهرا همین بود، این نامرد مردم که خدا همشون را لعنت کنه، اینا نیمدن شهادت بدن در حالی که میدونستن. البته یه مسئله سیاسی بود، همه میدونستن و همه میدونستن این فدک مال زهراست و انزل عشیرت الاغربین مال زهراست، همه میدونستن، هم عوامشون هم خواستشون. اما وضع سیاست جوری بود خاک تو سرشون کنه، میترسیدن و بالاخره تو رو در واسه گیر کرده بودن. حالا ما که کار به اونا حرف نداریم، ما فعلا رو همین شهادت عجیره، لذا بگیم که روایت اول و دوم حمل بر کراهت میشه به قرینه روایت سوم که فرموده و یکره و شهادت العجیل لصاحبه. اون وقت اشکال بکنیم در باب شهادت یکره یعنی چه؟ یکو معلومه اونجا که واجب باشه که یکرهونی، اونجا که حرام باشه که یکرهونی. پس اونجا رو میگه که این حکم میشه اثبات بشه به غیر، داعی نداره متهم بره شهادت بده. خوبه دیگه، یعنی حرف متأخرین حرف عالیه. خب مخصص قرار میدیم دیگه یکرهو، نگفته یحرمو، که اگه بگید یحرمو خوبه. شما اگر یحرمو داشته خوب بود، یحرم و شهادت العجیل صاحبه خیلی خوب بود. و اما یحرمو که نداریم، تو روایت اول و دومم به قول بزرگان قضیه مفروغون هن گرفته جایز نیست، این روایت سوم میگه این قضیه که مفروغون هن گرفته همین معنای اقلاییشه. معنای اقلاییش اینه اگر اتهامی تو کار باشه متهم بره شهادت بده چه داعی داره. اما اگه داعی پیدا کرد یعنی شهادت منحصر شد، معلومه باید بره شهادت بده. چنانچه اگر ندیده باشه بخواد بره شهادت بده برای صرف اینکه با باشه، صرف اینکه میزبانه، صرف اینکه نمیدونم مولاشه، معلومه حرامه. اون حرمت بره کنار، اون واجبم بره کنار، متعارف بمونه. متعارف اینه که خب این میتونه شهادت بده، دیگری هم میتونه وقتی دیگری تونست دیگر بره که سر که نگن این تابعینه. همطور که برای امیرالمؤمنین نامردها گفتن شهادت تو پذیرفته نیست برای این که زهرا زن توست. خب در همه عام و خاص شما اینجور بگی، امام علیه السلام میتونست بگه در این عام و خاصا که ما من عام الا فقط خاص، میتونست عام رو بگه خاصش هم ذکر کنه. و شما حمله عام برخواست دیگه، حتی این اندازه حمله عام برخواسته که میگید که ما من عام من الا فقط خاص، حتی میگید خود این عام تخصیص چیه؟ میگید عمومات عقلی. انصافا حرف متأخرین خیلی خوبه. و حالا چجور شده قدما اینجور فرمودن، چجور شده از این یکرهو استفاده کراهت نکردن، چجور شده این امر واضح ها که بعضی از قدما فرمودن که یکرهو در باب شهادت معنا نداره، برای اینکه یا واجب یا حرام. در حالی که خوب انصافا قدما مثل مثلا مفید شیخ طوسی، خب اینا خیلی دقیقه، اصلا اینا فقه به ما دادن. حالا چه جور شده نمیدونم. یه حرفی آدم راسی ها تو بعض حرف ها میمونه. این در باب اهل کتاب آیا نجسن یا نه، حضرت امام در اینجا هم همین جور میفرمان که نمیتونه شهادت بده. آیا نجسن یا نه؟ خب نص روایاته که پاکن، قرآن نص قرآن، طعامکم حل لکم و طعامهم حل لکم. و اینا در زمان پیغمبر اکرم مشهور، پیغمبر اکرم رو شهید کرد اون زن یهودیه که براشون گوشت آورد، اون گوشت خوردن و اون کسی که خورده بود شهید شد، پیغمبر اکرم نخوردن مسموم شدن. بالاخره خیلی روایت داریم و این طعامکم حل لکم را به اندازه حمله توجه کنید، به اندازه حمله بارد کردن که آدم تعجبه. طعامکم حل لکم و طعامهم حل لکم، یعنی گندم و جو، یعنی اون چه در جوب میره من آورم. روایت هم صراحت داره، بعضی از روایت ها میگه نه، حضرت امام میگفتن خوب این حمله هم برخواست و این حمل تصرف در هیئت و حمله بر کراهت و اینا رو خدا ما بلد نبودن. چرا خدا ما اهل کتاب رو نجس میدونستن؟ و بخوای بگی حمله هم برخواست، یه دست روایات حمله هم برخواست به این معنا تصرف در هیئت، یه دست از روایات داریم میگه که اینها باشون تماس نداشته باشه، غذاهاشو نخورید، نمیدونم امثال اینا، یه دسته میگید بخورید، خب حمله هم برفاس حتی تصرف در هیئت میگید مکروهه برای مثلا نجاست عارضی. حضرت امام مشکلشون این بود، چنانچه مشکل حضرت امام اینجا هم همینه که قدما که میدونن این یکرهو رو حمل بکن به قرینه یکرهو اون دو تا روایت هم بکن و کراهن، چرا نکردن؟ از همین جهت حضرت امام اهل کتاب و نجس میدونستن، برای خاطر همین جمله که من عرض میکنم، و الا از نظر روایات هیچ اشکالی نیست که اهل کتاب پاکن. اما علا کل حالین باید بگیم که قدما در اینجا مثلا اشتباه کردن، متأخرین درست گفتن، و این که اتهام من حیث و اتهام هیچ ارزه ای نداره در مقابل عدالت بیسته. و صلی الله علی محمد و